بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این دنباله خطبه شقشقیه حضرت می‌فرمایند فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نحبا حتی مذل اول لسبیله فعدلا بها الى فلانن بعده، که حالا در بعضی از نسخه ها الى ابن الخطاب داره. خب بعد از اینکه اون قسمت های اول رو معنا کردیم، حضرت می فرماین که من صبر کردم در حالی که و فلعینه قضا، در چشم من یک خار و خاشاکیه و در حلق من یک استخوانی گیر کرده. این تعبیر رو معمولا آقایون اینطور معنا میکنن که شدت این صبر رو داره دلالت میکنه، یعنی این صبری که من کردم به منزله این است که کسی صبر بکنه در حالی که در چشمش خاری وجود داره. این چقدر باید تحمل بکنه و چقدر باید خودش رو نگه داره و چقدر اذیت میشه. کسی که استخوانی در گلوی او گیر کرده، این صبرش یک صبر عادی نیست. بسیار بسیار مشکلش این صبری، اعلی درجه صبره. یک وجه دیگه میشه ذکر کرد که حضرت میخوان بگن و فی العین قضا، یعنی من نمیتونستم چشمم رو ببندم، نمیتونستم باز نگه دارم. وقتی این خار در چشم هست، این نه قدرت بستن انسان داره نه قدرت باز کردن داره. یعنی من اینقدر قضایایی رو میدیدم که اینها دیدنش به حدی بود که من نمیتونستم چشم برو ببندم، خلاف بود. نمیتونستم چشم باز کنم چون خلاف بود. و فی الحلق شجاع هم همین، یعنی دلالت بر شدت قضایای بسیار سخیفی که بر سر اسلام در آمد. این یه بچه دومی است که به نظر ما بعید نیست که حضرت اینو میخوان بفرماین. حالا علایالن اصل مسئله این که این صبر یک صبر بسیار بسیار عجیبی بود، این که در این دوران 25 سال حضرت صبر فرمود و این قضایا رو میدید میشنید، این خلاف ها رو میدید میشنید، اما صبر و تحمل فرمود. این دیگه اعلی درجه صبره. میفرماد ارا تراثی نهبا، دیدم که تراث من رو به غارت بردن. تراث رو برخی ها به همون فدک برگردوندن، ولی مهمتر از فدکه تراث، یعنی اون منصب خلافت رو، اون منصبی که خدای تبارک و تعالی برای امیرالمومنین علیه السلام قرار داده بود، می‌فرماید این رو به غارت بردن اینها. حالا کسانی که میگویند بین امامت و خلافت فرقه، خلافت یه امر دنیویه و به قضیه صلح امام حسن علیه السلام تمسک میکنن، خب این تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلامه که حضرت می‌فرماید این ارثی است که خدای تبارک و تعالی به من داده، شبیه این که ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. تو قرآنم کلمه ارث رو برای همین مسائل معنوی و اینها هم استعمال شده، چند مورد استعمال شده. ثم اورثنا الکتاب، این قرآن رو ما به ارث دادیم به کسانی که استفینا من عبادنا. خب حضرت می‌فرمایدن می‌بینم که تراث من به غارت رفته، یعنی این خلافت، این امامت، این حکومتی که حق اولی من بود. خب بعد می‌فرماید حتی مزل اولو لسبیله، تا اینکه اولی مرد. مزال سبیله یعنی مزا علا سبیله، علا سبیله یعنی سبیل الاخره، اولی به سبیل آخرت رفت. سبیل یعنی الذی یسلکه کل انسان و هو سبیل الاخره. اولی مرد، ابوبکر رو دارن می فرماین. فعدلا بها الى فلان بعده، خیلی تعبیر عجیبی فرمودن در اینجا. می فرماین اولی عدلا بها، دلو خلافت رو برای عمر ابن الخطاب قرار داد. این تعبیر دلو شبیه عرض میکنم اون آیهی که و تدلو بها الى الحکام الذین یاکلون اموال الناس بالباطل. حالا اگر کل آیه رو من یادداشت کرده باشم، و تدلو بها الى الحکام، بله لتأکلوا، بله بل نه آیش اینه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام. این آیه علایالن، این تدلوا بها الى الحکام یعنی عرض می شود که اموالی رو به صورت رشوه، اصلا این ادلا، ادلا یعنی دادن یه پولی به قصد رشوه. خدای تبارک و تعالی می فرماید به حکام پولی رو به عنوان رشوه ندید که تا اموال مردم رو بخواید چپاول بکنید و ببلید. امیرالمومنین می فرماید اولی عدلا بها الى فلان بعده، خودش دلو خلافت رو برای فلانی قرار داد. حالا اینجا خب این مسئله مسلمه از نظر تاریخی که ابوبکر مسئله جانشینی خودش رو خودش معین کرد. در این عرض می‌شود کتاب منهاج البراءه که شرح نهج البلاغه عرض می شود که مرحوم میرزا حبیب الله خویی هست که واقعا کتابه. این در همین جا مرحوم میرزا حبیب الله ادله قرآنی امامت رو آورده، ایشون ادله روایی امامت رو آورده. می دونید در زمان ما بعضی از این آدم‌های جاهل و نادان و دنیا پرست، یکی از حرفاشون است که قرآن کجا دلالت بر امامت داره؟ آیاتی که مربوط به امامت ایشون آورده، روایات آورده، بعد ادله عقلیه هم آورده که حتما آیون ببینید، بحث‌های بسیار پخته و قوی داره ایشون در این شرح نهج البلاغه. ایشون اینجا این داستان رو نقل میکنه که بقی الکلام فی کیفیت عقد ابی بکر الخلافه لعمر و ادلائه بها الی، ابوبکر چگونه مسئله جانشینی خودش رو که عبارت از عمر باشه معین کرد، اون وقت از ابن ابی الحدید نقل میکنه. میگه قال الشارح المعتزلی و روا کثیر من الناس ان ابوبکر لما نزل به دعا عبدالرحمن ابن عوف فقال اخبرنی عن عمر فقال انه افضل من رأیت الا ان فیه غلظه. خلاصه ابوبکر عرض میشه سناریویی رو که حالا چید، یه عده‌ای رو افرادی رو دعوت کرد راجع به عمر از اونها نظر خواست، البته این نه اینکه می‌خواست ببینه نظر اونا چیه بر طبق نظر اونا عمل بکنه، نه می‌خواست زمینه رو فراهم بکنه. عبدالرحمن ابن عوف گفتش که این یه آدم خشنیه، فیه غلظتون. ابوبکر گفت این خشونتش برای این بوده دیده من آدم خیلی رؤوف و رقیقی هستم، او شده غلیظ، که جبران بکنه. تا میرسه به اینکه عثمان ابن عفان رو خواست، همین سوال رو از عثمان کرد، گفت نظرت راجع به عمر ابن الخطاب چیه؟ قال سریرته خیر من علانیته، گفت باطنش بهتر از ظاهرشه. بعد به این دوتا گفت این حرفایی که من با شما زدم راجع به عمر، این رو با کسی نگی، تا اینکه طلحه ابن عبیدالله آمد پیش ابوبکر گفت من شنیدم تو داری برای خودت جانشین معین میکنی و تو خودت میدونی که این شخص چگونه با مردم برخورد میکنه. معلوم میشه که این خشونت و غلظت و تندی و عصبانیت و اینها در وصف بارز این آدم بوده، همه همین رو میگفتن. حتی در همین خطبه شیخ شقیه بعد امیرالمومنین فرماید که این رو در حوزه خشنا قرار داد، که حالا اونجا نکتش هم بیشتر عرض خواهیم کرد. این طلحه ابن عبیدالله گفت حالا که خودت هستی این داره اینطوری سر مردم میاره، اینطوری داره با مردم برخورد میکنه، اون وقت بعد که تو نباشی این چه بلایی سر مردم خواهد آورد. بعد گویا ابوبکر مریض بود، در بستر خوابیده بود، گفت من رو بنشونید. گفت ابالله تو خوفونی اذا لقیت ربی فسألنی قلت و استخلفت علیهم خیر اهلک. اعتراض کرد به طلحه که تو داری چی میگی به من؟ من اگر خدا ازم سوال بکنه میگم خیر اهل را، خیلی بهترین مردمان رو من جانشین خودم قرار دادم. عرض میکنم که بعد طلحه گفت عمر خیر الناس، عمر رو میگه شما خیر الناس. فشتد غضبه فقال ای والله هو خیرهم و انت شرهم. تا عرض شد تا آخر دنبال بفرمایید ببینید این رو. حالا نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینه، عرض میکنم مرحوم خویی رضوان الله علیه در این شرح نهج البلاغه میگوید انظروا یا اهل البصیره والانصاف و دقه والاعتبار الى الخلافه العظمى و الرئاسه الكبرى کیف صارت لعبه للجهال. ببینید که خلافت عظمای الهیه چگونه لعبه ای شد برای جهال و دولتن بین اهل الغیه و الزلال. ونظرو رئیس الزالین و المزلین کیفچ ترا علی رب العالمین فی تلک الحالت التی کان یفارق الدنیا و ینتقل الی نزاعت للشوا فحکم بکون عمر افضل الصحابه ما کون امیر المؤمنین علیه السلام بینهم. میگه ببینید این آدم در لحظه های آخری که داره در از دنیا میره میگه فلانی افضل هست، در حالی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در میان اونها هست و خود اینا شنیده بودن که پیغمبر فرمود علی احب خلق در نزد من یا در نزد تو. و قد قال فیه نبیهم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم اعتنی به احب الخلق الیک. پیامبر دعای فرمودن که خدایا محبوب ترین افراد در نزد خودت رو الان بیاد. اونجایی که نشسته بود یا تشریف داشتن پیامبر، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وارد شد. بعد میگه و سایر احادیث فضیلت حضرت علی. بعد میگوید که سم منظور، حالا این نکته خیلی جالبه، الی ابن الخطاب کیف لم یقل ابی بکر فی هذه الحاله التي یغما علیه فیها مره و یفیق اخرى انه لیهجر. میگه به ما جواب بدی ابوبکر در لحظات آخر که این حرف رو زد چطور خود ابن خطاب به اون نگفت که انه لیهجر؟ چرا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن قلم و دواتی برای من بیارید من بنویسم چیزی که شما رو گمراه نکنه و شما رو رستگار کنه، چرا اونجا گفت انه لیهجر؟ خب تا دنبال میکنه و نکات بسیار خوبی رو در اینجا داره. علایالن امیر المومنین میفرماد فعدلا بها الى فلان دلوه الى فلان بعده. دلو خلافت رو به فلانی بعد از خودش داد و ادلا کرد. اون وقت اینجا باز اهل تاریخ میگن، میگن این پاداشی بود که ابوبکر به عمر داد برای این همه خدماتی که عمر به ابوبکر کرد، این همه خدمت کرد بهش. عرض میکنم وقت ذکر میکنن عرض خدمت هایی که عمر کرد به ابوبکر، این دیگه در تاریخ ذکر شده. عرض میکنم که پایه های خلافت ابوبکر رو او محکم کرد، مخالفین ابوبکر رو او از بین برد. عرض می شود که تا یک تعبیری هست که در اون تعبیر آمده که اگر نبود عمر به هیچ وجه ابوبکر به من و لولاه لم یثبت لابی بکر امرون ولا قامت له قائمتون، اگه او نبود هیچ کاری برای ابوبکر درست نمی‌شد، هیچ امری از امور او، تمام امور ابوبکر او درست کرد. خب حالا داره در آخر عمر پاداش این کار رو به او میده. عرض می‌کنم که حتی مزل اول لسبیل فعدلا بها الى فلان بعده. بعد می‌فرماید بعدن این شعر اعشا تمثل به قول الاعشا که همون میمون ابن قیسه که اعشا گفته شتان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری. این گویا اعشا در یک زمانی پیش حیان برادر جابر در ناز و نعمت زندگی می کرده، یه روزی هم باید از تو بیابون از اینجا به اونجا بره برای اینکه یه لقمه نانی گیر بیاره. بعد میگه شتانه، عرض میکنم ما یومی، چقدر فاصله است بین این دو روز، یه روزی باید تو سفر باشم و از اینجا به اونجا برم یه لقمه نانی به دست بیارم. یه روزی هم کنار حیان برادر جابر بودم، اون وقت این شعر رو امیرالمومنین برای چی آوردن؟ برای اینکه میخوان بفرمان یه روزی پیامبر من رو افضل ناس، احب خلق، چه مقام و مرتبه‌ای داشتم در نزد پیامبر، اما امروز میبینیم که حالا خلافت این چنین شد بعد از پیامبر که چگونه حضرت رو کنار گذاشتن و حضرت رو منزوی ساختن. البته برای تمسک به این شعر یه وجوه دیگری هم در شروع نهج البلاغه ذکر شده. بعد میفرماید که فیا عجبا، که حالا این دیگه وقت گذشت، این رو انشاءالله قصد دنبالش رو هفته آینده عرض میکنیم. خب ملاحظه فرمود آیون، قول به تعهد یکی از اشکالهای مهمی که براش ذکر کردن مسئله دوره، و دیروز ما برای دور دو بیان ذکر کردیم و گفتیم اصل شبهه دور رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح کرده و ایشون جواب داده، و گفتیم اصلا با این شبهه و جواب قول به تعهد بیشتر روشن میشه که قائل به تعهد چه ادعایی دارد. اون وقت نتیجه‌ای که حالا می‌خوایم بگیریم، این بیان دوری که مرحوم آقای خویی در محاضرات دارن که دیروزم آقایون اشاره فرمودن، اصلا این بیان دور درست نیست. این بیان دور نیست اصلا، برای اینکه خود مرحوم اصفهانی میگه اگر بخوایم مسئله علم به وضع رو بگیم، روی همه مسالک این اشکال وجود داره که وضع متوقف بر علم به وضع، علم به وضع متوقف بر وضع. لذا این بیان رو ما باید یه جوری ذکر کنیم منحصر به مسئله تعهد بشه، یا باید همون مسئله مقدمیت و اینها رو مطرح کنیم در بیان اول، یا مسئله مقدوریت رو. لذا حالا اون اگر تأملی هم فرموده باشن به این نتیجه میرسید، این بیان تعجب چطور مرحوم آقای خویی رو به عنوان بیان دور قرار داده و بیان اصلی مرحوم آقای شیخ رو نیاورده در اینجا. و هاکذا باز نکته دوم اینه، در کتاب منتقا دور رو به یک بیانی باز غیر از اون بیانی که مرحوم اصفهانی آورده ذکر کرده، بعد آمده همون جواب اصفهانی رو منتها به صورت ناقص، یعنی همین مقدار که ما بگیم قدرت مقدوریت متعلق تعهد، لازم نیست که در ظرف وضع و تعهد باشه، در ظرف استعمال باشه کافیه. این که جواب مرحوم اصفهانی این نیست، و این جواب که لا یسمن ولا یغنی من جو، اون چه که هست، باز من تأکید میکنم اساس جواب مرحوم اصفهانی روی این است که ارادت و تفهیم در هنگام وضع لیست به فعلیتن، یعنی کسی که داره تعهد میکنه و وضع میکنه اون موقع نمیخواد تفهیم بکنه، اون موقع نمیخواد تفهیم بکنه چیزی رو، داره وضع میکنه فقط، بلکه فعلیت تفهیم در مقام استعماله. لذا اگر این تفکیک رو بکنیم که آقا بین اون ارادت و تفهیمی که در مقام وضعه و وضع بر او توقف داره، تعهد بر او توقف داره، و ارادت و تفهیمی که در مقام استعمال فرق وجود داره، جواب روشن میشه. صاحب کتاب منتقا حالا اجازه فرمایید، صاحب کتاب منتقا اگر ملاحظه فرموده باشید، ایشون میگوید که این جواب که ما بیایم بگیم قدرت بر تفهیم در زمان استعمال لازمه، این فقط به درد رفع لغویت و رفع محظور لغویت میخوره. یعنی برای اینکه این تعهد لغو نباشد بگیم که آقا در ظرف استعمال باید قدرت بر تفهیم داشته باشه، در حالی که این قدرت بر تفهیم جزء حقیقت تعهده و میاد مسئله رو ایشون با مسئله شرط متأخر، یعنی به تمام تکلف اندر تکلف که آقا این قدرت بر تفهیم در استعمال به نحو شرط متأخر برای این تعهدی است که الان واضع داره میکنه، و اگر به نحو شرط متأخر شد باز دور به قوت خودش باقی میمونه و صاحب کتاب منتقا دور رو تثبیت میکنه و این جوابی که از دور داده شده رو قبول نمیکنه و رد میکنه به همین بیانی که عرض کردم. اما خب عرض کردم این نه بیان عاشق رو آورده نه اون جوابی که عاشق رو آورده و اینا درستیست، ما رو خود اون بیان مرحوم اصفهانی بیایم جلو، جواب جواب تام و صحیحیه. ابدا اصلا بحث قدرت کی از سر قدرت در این قسمتی که آقای جهادیان من دیدم و نقل کردم اصلا بحث قدرت عقلی و قدرت شرعی نداره، همون صفحه 63 به نظرم. بله بله. نه مستعملینم، واقعا مستعملم داره به همون تعهد عمل میکنه دیگه. بله تصریح دارن واضح، حتی مرحوم آقای خویی میگه مستعمل و متکلم واضح از حقیقتن، ولی من به نظرم این حقیقتنش دیگه درست نیست. ببینید ما الان قول کیو خواستیم عوض بکنیم؟ ما این لازمه قول ایناست، ما نخواستیم قول اینا رو عوض کنیم. وقتی میگیم آقا حقیقت وضع عبارت از تعهده، این تعهد رو اون استعمال کننده داره یا نداره؟ اینو که مرحوم اصفهانی فقط نگفت، اصلا قول به تعهد این معناشه که هر مستعملی واضحه، یعنی هر مستعملی متعهده. ما دیروز عرض کردیم بیان دقیق ترش است که هر مستعملی متعهده. خب فرمایید آقا جلال چی؟
از آقا توی این شیط سر همین فرمای شما رو میاره که لقب اصفهانی باشه، من همین جواب شما رو میده اشکال میکنیم، میفرماید این که بیایم بین وضع شخصی و کلیش تفاوت بذاریم، تو اول کلی تو دوم شخصیه، به نظر ما تفاوت درست اینه چون یه چیزه به دو حیثیت داریم.
نه به نظر ما این جواب تمامه، یعنی اینکه مرحوم اصفهانی فرمود ما یک التزام کلی داریم و یک التزام شخصی داریم. التزام کلی دیروز هم عرض کردم، اون کسی که داره تعهد میکنه من برای تفهیم معنا این لفظ رو میارم، الانم قصد تفهیم معنا داره؟ نداره؟ به هیچ وجه. به هیچ وجهی الانم این قصد تعیین معنا رو نداره. این میگه من تعهد میکنم عند تفهیم المعنا این لفظ رو بیارم. اما الان شما بگید که آتو اراده کردی این معنا را، میگه نه فقط دارم این تعهدم رو اعلام میکنم، این میشه تعهد کلی. اما استعمال کننده الان قصد تفهیم معنا رو داره، لذا این همون اراده فعلیه است که مرحوم اصفهانی بیان کرد، خیلی بیان بیان دقیق، جواب جواب کاملا روشنی. حالا میرسیم مسئله این که آقا قول به تعهد در تقسیمش از وضع تعیین و تعیین چجوریه عرض خواهیم کرد. چی فرمایید آقا جوادی؟ بله
لوکان عقد قدرت علی تعیین فی ذات العمل شرطا لصحت تعهد. خب اینجا دیگه جو حل میشه.
خیلی
اینه مثلا. بعد میفرماید اما اگر شرط برای حصولش باشه،
در حقیقت تعهد دخالت داشته باشه. خیلی خوب. اصلا بحث آقای کجای شما حرف قدرت عقلی و شرعی زده؟ خراب نکنید اقلا کلام ایشونو. اصلا اینجا مجال برای قدرت عقلی و شرعی نیست. نه نه نه، اینجا ایشون میگه شما اگر کسی گفتی مقدور بودن شرط برای حقیقت تعهده. نه همون حقیقت تعهده دیگه. خب عرض میکنم که پس اشکال دور عرض می شود که جوابش همین بود که عرض شد. حالا بعد از اشکال دور بریم سراغ اشکالات دیگه. یک اشکال این است که از کلمات مرحوم محقق ناینی استفاده می شود که تعهد خلاف وجدانه. یعنی ما وجدانن این لفظی که برای معنای وضع میشه، چه در اعلام شخصیه، در اعلام شخصیه روشن اصلا تعهدی وجود نداره. پدر که یک لفظی رو برای فرزندش وضع میکنه نمیگه من تعهد میکنم وقتی این معنا رو بخوام اراده کنم این لفظ رو بگم، تعهدی وجود نداره. در الفاظی که متعارفه هم هست کلیه هم هست ایشون میگه وجدانن تعهد نیست. حالا عرض میکنم که ما اینجا اینطور نوشتیم که اصلا آقا در مسائل اختلافی نمیشه انسان به وجدان تمسک کنه، نه مثل قائل به تعهد میتواند به وجدان تمسک کند نه مخالف تعهد. اصلا مسئله خلافی یعنی مسئله ای که دیگه وجدان عادتا، البته نمیخوام بگم عقلا، مسئله ای که دیگه وجدان درش راه نداره، طرفین هیچ کدام نمیتونن بیان تمسک به وجدان بکنن. این یک اشکال و جواب. اشکال دوم، مرحوم آقای حائری فرمود لا یعقل ایجاد الالغه بین اللفظ و المعنا، برای اینکه اینها از دو مقولن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته اینجا دارن. یک نکته که خب الغه اعتباری این به مکان من الامکان، انسان میتونه یه الغه اعتباری ایجاد کنه. خب ببینید البته اینجا من یک نکته ای رو عرض بکنم. درسته گاهی اوقات در بعضی از موارد الغه اعتباری هم نمیشه ایجاد کرد، مثل همون مثالی خود مرحوم حائری زده، بین انسان و جدار چه الغه اعتباری میشه ایجاد کرد؟ نه، بین انسان، به ما هو انسانون، به ما هو عاقلون، به ما هو حیوان و ناطق، و این جدار حتی چه چیزی رو اعتبار میشه کرد؟ بالاخره ببینید عرض میکنم که در خود اعتبار نباید یه چیزی باشه که اصلا بیگانه بیگانه هم باشه هیچ، بالاخره باید یک قابلیتی برای اعتبار باشه. بین انسان و جدار نمیشه اعتباری کرد، درسته. لذا باید مرحوم حائری بگیم لفظ و معنا قابلیت ایجاد اعتبار بین اینها و ایجاد الغه اعتباری بین اینها وجود داره. یعنی به عبارت اخرى آقا اعتباری امر عقلاییه، آیا عقلا بین لفظ و معنا الغه اعتباری ایجاد میکنن؟ بله تمام. حالا ممکنه بین انسان و جدار نتونن الغه اعتباری رو ایجاد کنن و نمیکنن. نکته دوم، امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مناهج خب در مسئله تعهد حتماً باید علم به وضع باشه، اون وقت ایشون بله تعهد رو امام می‌فرمایند، یعنی الالتزام بالعمل بالوضع. تعهد رو اینطور معنا می‌کنن. تعهد یعنی چه؟ یعنی این شخص متعهد می‌شود که از این به بعد عند تفهیم المعنا این لفظ رو به کار ببره. تفسیری که امام فرمودن اینه، تعهد یعنی این شخص ملتزم می شود از این به بعد عند تفهیم المعنا این لفظ رو به کار ببره. میگن پس تعهد یعنی الالتزام بالعمل بالوضع. حالا عرض کنم، بعد اشکال میکنن، میفرمان این اثر وضعه، هر جای وضعی واقع شد اثرش التزام به عمل به وضعه. خب جوابی که از امام عرض میشود که ما بیان کردیم، رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع الانبیاء و صدیقین و شهدا، عرض میکنم که بخوایم بگیم آقا این نیست، این نیست که بگیم مراد از تعهد التزام به عمل باشه. تعهد معناش التزام به این است که طبیعت این معنا به سبب این لفظ تفهیم بشه. تفهیم المعنا به لفظه متعلق تعهد التزام به عمل به وضع نیست، ولی زا گاهی اوقات یه وضعی صورت میگیره بعدش هم اصلا هیچ عملی به این وضع نمیشه. اسمی رو برای بچه یک بار گذاشتن، تا آخر هم دیگه این اسم رو بهش نمیگن. وضع محقق شده اما عمل به وضع نشده. تعهد یعنی تعهد به این که برای تفهیم معنا این لفظ به کار برده بشه. این اهم از این است که بعداً در مقام عملم بیان از این تبعیت بکنن یا تبعیت نکنن. لذا این بیان که امام فرمودن، این تفسیر تعهد رو به نظر ما تفسیر دقیقی ذکر نفرمودن. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم شهید صد داره، حالا این رو انشاءالله روز شنبه عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.